أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ورحمنا به رحمتك یا ارحم الراحمین. عرض شد بحثی که مرحوم شیخ در اینجا مطرح فرمودن، بحث بدل هیلوله است و آیانی که بعد از مرحوم شیخ آمدن. البته مرحوم شیخ ده از این مباحثی رو که ما الان در اینجا داریم در مقدمات باشه داره، اما در خلال بحث به اصطلاح متعرض شد. عرض کردیم ده از آیون این مسائل رو تفکیک کردن، کار خوبیه انصافا. یکی این که مقدماتی بود که از کردیم از هم کتاب آقای خویی خوندیم و هم مرحوم ناینی و نکاتی رو قبل از ورود در بحث متعرض شدن برای وضوح محل بحث. یکی از نکات دیگری رو که مرحوم ناینی یه مقداری هم راجع به این روایت به اصطلاح حیوان موتوع بود که چون مرحوم شیخ هم اشاره داره به این مطلب، ایشون مرحوم ناینی متعرض شدن، لیکن ما به نظر میاد که تو اون مسئله باز کم لطفی شده و توضیحش گذشت دیگه، فعلا خیلی وارد خصوصیات نمیشه. مرحوم ناینی یکی از مطالبی رو که باز در همین مقدمه بحث داره، اقسام تعذر. از کردم اصطلاحی که متعارف بود در بدل هیلوله تعذر رد العین، و لذا مرحوم ناینی متعرض این بحثم شده که تعذر چند قسمه. از کردم طبق قاعده که ما داریم، قاعده اینطوره: اگر یه عنوانی در لسان دلیل آمد اون رو بررسیش میکنیم، مثلا تعذر در لسان دلیل آمد، تعذر رد العین. اما اگر یک عنوانی ها مثلا بدل الهیلوله، که معنی هیلوله چیه، اگر در عنوان لسان دلیل آمد، اما اگر در عنوان لسان دلیل این عنوان نیامد، از مجموعه ادله استظهار کردیم دیگه، بحث اون موضوع معنا نداره، باید دنبال اون ادله بگردیم. مثلا اگه دلیل ما لازرر بود، ما دیگه کار نمیم تعذر چیه، بحث مقدار لازرر. علالیت، دلیل علالیت بود، دلیل از سلطنت بود، الناس مسلطون علی اموالهم، خب طبیعتا نتیجه فرق میکنه. مثلا اگر در همین مثالی که ایشون، حالا من مثالاشو میزنم تطبیقم عرض میکنم، ایشون میفرماید ثم و اما اقسام تعذر فاصولها اربعه، که این نیست که حالا به این مقدار باشه، اما خب حالا ان یکون ل سرقت المال مضمون مع معرفت سارق اول اباق اول اباق العرب و حاصله ما تمکن از زامن و من ردهی ذاتن و انما تعرضر لعارضن خارجی، به خاطر نکته خارجیست و الا این امکان داره و این حالا لازم نیست که سرقت باشه، مطلب سارق فرمونده، مطلب سرقت باشه، قصف کرد رفته مال رو یک جای گذاشته، امکان نداره برگرد. خب اینجا اگر نکته این نیست حالا تعذر، نکته زمان تعذر نیست، عنوان تعذر نیست، نکته زمانی که این که الناس مسلطون علی امواله، باید ببینیم آیا اینجا صدق میکنه، من مسلط به مال خودم هستم، شما مال من نمیتونید رد بکنید، پس من میگم شما ضامنید. دقت کنید نکته نداره حالا تعذر صدق بکنه یا نکنه، مسئله این است که آیا سلطنت من او دقت کنید سلطنت من چه اقتضا میکنه که من شما رو ضامن بکنم یا نه. این سلطنت منه، نکته فنی اینه، سلطنت مالک اقتضا بکنه که شما ضامن قیمت بشین یا نه، سلطنت مالک محفوظه به مالش و باید سلطنت اقتضا میکنه به طرف بگه تمام سعی و کوشش خودت کن تا مالو بیاری حاضرش کن، یا مثلا اجاره بهش بده. سلطنت اقتضای این نداره که حتما این عنوان تعذر صدق بکنه، ما دنبال تعذر نیستیم، دنبال حدود سلطنتیم. یا اگر لازرر باشه دنبال لازر، یک نحوی ضرر رو برداریم، نفعی به جاش بیاریم که ضرر داشت. به هر حال از ثانیه ان یکون لعدم تمکن خارجن که الرطوبت الباقیه علا اعضاء الوضوء. عرض کردم از همون قدیم که این مسئله بدل هیلوله مطرح شده، عده از امثله هم باش مطرح شده. یکیش اینی که با یک آبی وضوء گرفت قصری بود نمیدونست، حالا که رسیده به مس سر فهمید قصبیه، بنابراین که تا حالا وضو درست بوده چون جاهل بوده، حالا که فهمید آیا این تعذر داره یا نه. خب اینجا بود دلیل رو نگاه کرد، الناس مسلطون علی امواله، من مالک این آب بودم، الان مالک این رطوبت هم هستم، سمتم به رطوبت رطوبتی که در دست اینه. حالا در شیخ همین مثال داره، شیخ وسط های بحث، چون من بنا گذاشتم که بعد از خوندن اجمالی عبارات مرحوم ناینی فردا یه دور سریع کلامات شیخ، چون این بحث احتیاجی به نکات دیگه داره، بعد از اون وارد نکات خود بحث بشیم انشاءالله. ان یکون لعدم تمکن خارجن که رطوبت الباقیه، مثلا شیخ میگه به ذهن میاد که اجازه از قاصب از مالک بگیره والا وضوش باطله. خب اینجا بحث کردن که این اصلا احتیاج به اجازه نداره، این اصلا این مال تلف شده، یعنی اون مقدار آبی که باش وضو گرفت این مال تلف شده، چون تلف شده ضامنه. فرض که مثلا 100 گرم آب تلف کرده، باید پول 100 گرم آب بده، دیگه اجازه برای مسح نمیخواد، مسح رو میتونه مسح بکنه، این فقط ضامن و پول آبه. پس که وضو گرفته آبی که ریخته 200 گرم آب ریخته 300 گرم آب ریخته، پول آب باید بده، این ضامن آب. عرض کردم این سابقه هم اشاره کردم توی مسائل قصر، اصولا از اول تعریف قصر بگیریم تا آخرش یه مسائل زیادی محل اختلافه و این اختلاف از قدیمه ها، جدیدم نیست، و این مسائلی که در باب قصر بود بعد توسعه بیشتری پیدا کرد تو مقبوض به عقد فاسد و غیر از قصر. آیا همون مسائل خواهد آمد نه؟ اینا توسعه. یکی از مسائل در باب قصر همینه و نظائر این، اون نظیرش که خیلی معروفه، گندمه، کسی به قصر کرد و کاش، حالا شده گندم، بوته گندم، آیا قاضی میاد میگه این مثلا دانه گندم مال اون آقا بوده، این بوته مال اون آقاست، بگیره برگردونه بده به اون، بده به این؟ بحث اینه دیگه، تمام اون زرع رو بده به مالک، یا میگن نه آقا ایشان قصف کرد مثلا 100 کیلو گندم کاش تو زمین، اون گندم تلف شد، با کاشتن تلف شد. خب دقت کنه، اون گندم دیگه باقی نیست که برگردونه، پس ایشان ضامن 100 کیلو گندمه، قیمت 100 کیلو گندم بود یا مثلش میده. و این که الان به صورت زرع درآمد، زراعت درآمد، این کار خودشه، این مال اون نیست. خب عده از اهل سنت میگن نه زرع رو بده، زراعت رو بده. حالا در روایت ما داره لزارع زرعه و انکار غاصبند، یعنی اون چی دقت کردین چی نکته شد؟ یکی از نکات بسیار مهم در باب غصب همینه، اینجا هم همینطور، این آب رو برداشت به صورت خود شیخ، الان از اون آب فقط رطوبت، آب نیست، فقط رطوبتی که رو دستشه. کسانی گفت مثلا هم مسئله زر و مثالهای دیگه، فقط این نیست، کسانی بودن گفتن در اینجا هم هنوز این آب، این رطوبت ملک مالکه، اگر میخواد حضور صحیح باشه باید اجازه بگیره. خود شیخ هم ظاهره عبادت شیخ همینه که اجازه میخواد. در طرف خوب دقت کنید، در طرف مقابل میگن آقا این تلفه، این اصلا این بحث قصر نداره تو بشه. اون این رطوبت اون آبی نیست که ایشون قصر کرده، اصلش اون آبه، اما اون آب با عنوان آب تلف شد، این الان اثر آبه، رطوبتی است که رو دست منه. من نه اینکه بخوام بگیم حقی، چرا فرض کنید 100 گرم 200 گرم 1 کیلو آب ریخته تا وضو گرفته، این ضامن هم 1 کیلو آبی است که ریخته، دیگه نسبت به این رطوبت نسبتی نداره. خب مثلا مسئله لازره حساب بخوام بکنیم یه جوره، این مسئله که الان عرض کردم نکات فنیش فرمه، از سالس ان یکون لخروج المال برد ان المالیه کلخیت المقصوب الذی خیط به حساب. اینم مثال زدم که اگر فرض کنیم مثلا نخی رو گرفت باش پارچه رو بافت دوخت، اون نخ رو مقاسب، آیا قصف هست یا نه؟ اینا گفتن آقا این نخ تلف شد، یعنی بحث سر اینه آیا اینجا تعذر است یا تلف، بدل هیلوله است یا نه، قاعده اتلاف، من اتلاف مال غیر، اینجا اتلاف مال غیر کرده. البته انصافا این جور مسائل غیر از حالا مشکلات فنی این جهتش که طرف هست یا نه، مشکلات تنوع خارجی هم داره. مثلا این لباسای ما که الان نخ باش دوخته بشه بخواد نخ در بیارن کاملا تیکه تیکه میشن. در اون زمان بعضی وقتا نخ فقط لابلای پارچه بود، راحت نخ در میامن. بعدم نخ مثلا فرض به نیم متر بود، الان نیم متره، لابلای پارچه رو در اومده. این شاید در نظر عرف اصلا فرق نکنه، اما نخه مثلا یک کلاف نخ بوده تیکی تیکی کرده، نیم متر نیم متر کرده، این بله زیاه حساب میشه. لذا انصافا در این جور مسائل تنوع خارجی هم تأثیر گذاره. این که ما بگیم از مقصوب الذی خیط به صبح فانه قد یکون و اخراج او من صبح مفضیا الی تلف، بله قد یکون صحیح، مراد به تلف دیگه اون حالت نخیه اولش نداره،
مستحلک شده چه مستعمله،
مستعمله مستحلک نشده نه. لذا اینا آمدن مثلا همین هم جزء بدل هیلوله گرفتن. وقت مرحوم نائینی میاد میگه اقسام تعذر چهار تاست، میگه اینا جزء بدل هیلوله نیست. اینا خودش اول بحثه. عرض کردم توی این مسئله بدل هیلوله هم در خود کبراش بحث است، هم در صغراش. ار رابع ان یکون لخلتی به مال آخر، البته اون خلط هم باز فرق میکنه. یه دفعه خلطیست که میشه جدا کرد ولو به صعوبت، مثلا گندمش رو با جو یه کسی مخلوط بکنه، خب بالاخره بیشن با حوصله جو گندم جدا میشن، اما گندم خودش رو با گندم یکی دیگه مخلوط بکنه این دیگه جدا نمیشه. دقت کردید؟ گندم خودش رو با گندم دیگری مخلوط بکنه، اینجا تعذر رد داره بلکه این جدا نمیشه. وقت مسائلی مثل شیر و آب به قول ایشون، شیر و شکر به قول معروف، اینا باز در خودش مطرح میشه. بعد مرحوم نائینی میفرماد ولا یخفا ان بدل الهیلوله نمایجی فی القسم الاول دون غیرهی و سنشیر الازاله، که انشاءالله چون شیخ هم داره بحث رو بدر فروعه، ایشون ادهی رو در فروع، یعنی ادعا اینه در اون مسئله خلط که مسئله شرکت قهری جای خودش به استثنای اون مسئله اونم با مواردش حساب بشه، ایشون دو مورد دیگه رو از باب تلف میدونه مرحوم نائینی، نه از باب بدل هیلوله، نه اینکه این موجود است و یتعذر رد له. این راجع به یک مطلب سومی رو هم مرحوم نائینی داره. دومش که اقوال در چیز بود، ادله مطلب بود که سابقا خوندیم در عبارات. یه مطلب سومی هم داره که چون مربوط به شرح عبارات مکاسبه، راجع به عبارات شیخ در مکاسب نکته داره که مرحوم سدی یزدی مثلا گفتیم درسته، سیشون خواسته از اون مطلب سری از جواب بده، اون شاید در شرح عبارات متعرض بشیم دیگه، نمیخواد بخونیم وقت خودمون بگیریم. عرض کنم که اما عرض کردیم که اصحاب ما ظاهرش اینه که در این مسئله به روایات هم تمسک کرده، از که مسئله از قبل مطرحه به روایات هم تمسک شده و ظاهر عبارت شیخ هم همینطوره. البته شیخ میگه ولی امور و سایر الامور، یک اموری هم داره، یعنی اون وجوهی رو که ما الان نقل کردیم الناس مسلطون علی امواله علیت ما اخذت، نمیدونم به این که به اصطلاح لا ضرر، این وجوهی رو که ما عرض کردیم شیخ اشاره به اونها داره و الا ظاهر عبارت شیخ از عده از اخبار اینو استفاده میکنه. مرحوم شیخ معتقد است که از کردیم این مبحث هم به نحوه اشاره در کتاب جواهر هم آمده، احتمالا کتاب هایی که قبل از اینها بوده این مطالب شاید به تفصیل بیشتری بودن، من چون فعلا مراجعه نکردم نسبت نمیدم. عده از این روایت را الان میخونیم. بله، یکی از این روایت این مرحوم سید یزدی این روایاتی رو که در این مقام مرحوم شیخ بود تمسک کردن آوردن در این چاپ جدیدی که از حاشیه ایشان شده صفحه 513 به نظرم جلد این سری جلد اولش هست از این شرح حاشیه بر مکاسبش. مرحوم آیزدی این روایت آورده، یکی من ها ما عن ابی محمد علیه السلام رجل دفع الى رجل ودیعه. خب آ اینو بیاریم بخونیم از خود کتاب باب 5 احکام ودیعه حدیث 1، ظاهر همین یک حدیث هم داره، آنون میشه حدیث یک، یکی بیشتر نیست. کتاب همین عرض میکنم ودیعه رو بیاریم، احکام ودیعه رو بیاریم، باب یکش باب پنجش روایتش مثلا بله مثلا ان یزعها مثلا شد ف فی منزله و اولم یعمر ها اولم یعمر. این روایت رو مرحوم شیخ قدس الله نفسه ظاهرا
برای روایت کتب رجل الى الفقیه رجل اینه آب الودیت و من لایه احضار داره
من لایه احضار داره تحضیبم داره
از کدوم بخونم
خواهم نمیکنم البته به نظرم کافی هم داره مرحوم کلینی داره کافی هم داره و بین این دو نسخه با کافی هم اختلافی هست. رجل انداف الى رجل ودیعت هم این روایت رو حالا تا ایشون بخونن حالا مخیلی آیدن بیاریم
باب الودیعه
بله احکام الودیعه باب پنج اینجا نوشته بله کافی هم داره نوشته حدیث یک اصلا کلا در باب پنج هم یه حدیثه
چه عبارت کافی؟
نیم خط
تقریبا
امره و انیده آها پی منزله اولم یعمره این مقدار در کافی نیست. در کافی این مقداری که ایشون نقل کرده در اینجا مطابق با فقیه و تهذیبه، در کافی مقدارش نیست حذف شده. عرض کرده من احتمال میدم عرض کرده در حد احتماله این که در کتاب کافی آمده و بعد صدوق هم برداشته آورده با همون سند آورده شاید اشاره باشه از صدوق به این که از نسخه کافی سخت داره، چون یه بحثی دارن آقایون که آیا کافی عزبت است یا فقیه عزبت است. بله اینا بنا گذاشتن به این که کافی عزبت است فقیه از صدوق عزبت. عرض کردیم روشن نیست این مسئله. اولا این مطلب یک نکته تاریخی داره، یه مکاتباتی است نامه هایی است که یعنی اصله شرعی است که مرحوم صفار به امام عسکری نه امام هادی. من چند دفعه اصلا ما
تو محمد ابن یحیی و محمد ابن حسنه
بله محمد ابن حسن حسین اشتباه محمد ابن حسن نه محمد ابن حسین حسن محمد ابن حسن این صفاره. مرحوم صفار قدس الله نفسه یه مجموعه سوالاتی به خدمت امام عسکری سامرا فرستادن و جوابش مکاتبات ایشان با امام عسکری. اخیرا در یکی از این مجلات تخصصی کل این مکاتبات جمع کرده، کل روایات جمع، بیشترین قسمتش تقریبا در فقیه آمده به نظر من، شاید کمترینش در کافی آمده و انصافا هم قابل استفاده است، یعنی کار خوبی جمع کردم منظرش کردم منظر بحثای فنیتر و علمیتر هم داره. به هر حال این یک کتابی بوده وضعش روشنه، مکاتباتی است که من عرض کردم چند بار در قم ما تولید علم کم داریم، بیشتر در قم نشر علمه، نقل میراثه، لیکن جز تولیدات قم یکیش اینه. حالا گفتن چون کم داریم این جز اون کمیست که در قم هست. یکی از کارهایی که در قم شده همین توقیعاتی است که مرحوم صفار خدمت امام عسکری فرستادن. البته ما توقیعات بسیار فراوان داریم از اصحاب مختلف خدمت حضرت هادی سلام الله علیه،
همیری
و غیر همیری، از همیری هم خدمت بقیت الله داریم و عرض کردیم توقیعاتی رو که ما داریم از همیری پسر همیریه محمد ابن عبدالله، چون همیری که از شیخ و بزرگوار و خیلی جلو قدره عبداللهه عبدالله و این صاحب کتاب قرب الاسناده، قرب الاسناد مال پدره. توقیعات احتجاج مال همیری نیست، نه مال این چیز تبرسی، توقیعات مال پسره محمد ابن عبدالله. استاد کلینی هم همین پسره، در اول کلینی اسانی زیاد داره که محمد ابن عبدالله، مرادش این همیری پسره. ایشون این نامه مفصل رو خدمت حضرت بقیت الله فرستادن و عرض کردیم این توقیعات خیلی با ارزشه، چند صفحه است و خیلی نکات فنی تاریخی و فقهی و جهات مختلف داره توقیعات همیری. یکی از تعجبات ما اینه که مرحوم صدوق هم در کمال دین نقل نکرده، خیلی جای تعجبه انسان من بین بین الله، خیلی جای تعجبه. به هر حال مرحوم شیخ طوسی داره و دیگران دارن احتجاج هم آورده این رو و بسیار توقیعات نفیسی است و عرض کردم جزو توقیعات نادری است که مرحوم ابن غزالی پسر میگه من دیدم، اصلا نسخه اصل دیدم، یعنی نسخه ای که خود همیری نوشته و حتی میگه جواب ها ما بینه، یعنی هر سوال که بوده فاصله بوده، جواب ها در این فاصله نوشته شده، میگه به نسخه اصل من دیدم و این خیلی با ارزشه، یعنی
توقیعات ابن جعفر اونجا کتاب الاحتجاج داره.
ها کتاب الاحتجاج نه این داره، اما این ربطی به این توقیعات نداره.
کاتب صاحب
العمل، کاتب صاحب العمل این توقیعات اینه. بله کاتب صاحب العمل با از این توقیعاتش هم جزء توقیعات بسیار چند تا ما توقیعات خیلی ارزشمند در قم داریم که جزء تولیدات قمه که در غیر قم نبوده. یکیش هم توقیعات صفاره، یکیش هم توقیعات همیری پسره، صفار به امام عسکری، همیری پسر به امام به سالا به حضرت بقیت الله. یک مقدارم از اینها داریم به حضرت هادی، دیگه توضیحاتش با جدیه. احتمالاً مرحوم صدوق یه مقدار شرح گفتم بریم. اولا روشن شد که این قصه واقعی خارجی است، حدیث شفاهی نیست، یک کتابی بوده در خارج من توقیعاتی بوده صفار خدمت امام عسکری نوشته و الحمدلله الان فکر میکنم این آیه که اینا رو جمع کرده به نظر مجموعا 56 تا 60 تا 65 تا مقدار زیادیش به ما رسیده. کلش اینه نمیدونم، چون یه مقدارش الان رسیده که پس که مثلا صدوق نقل کرده، کلینی نقل نکرده. اونی که تو ذهنم هست اجمالا کلینی کمتر نقل کرده، صدوق بیش از همشون نقل کرده از این توقیعات امام عسکری. وقت احتمالا صدوق این توقیعات رو آورده اشارهش به این محاسب بکنه که مثلا در اون نسخه ای که در اختیار کلینی بوده سقط بوده، در نسخه مرحوم کلینی سقط واقع شده. بلا نقص نقصت خلاف داشته چرا این نمیدونیم اونو نمیدونم خیاکم عطف و خیاک اینجا چرا بیفرمه، اما نمیدونم. به نظر من فقط نگاه کنید این توقیعات رو از تهذیب هم نرم میکنه، تهذیب هم این زیادی رو دار یا نداره. من دیگه نه نه کلینی بر خودش برخورد حجته شاید دوره باید دیو. ما الان بالفعل یه روایتی داریم در جلد 3 صدوقه به نظرم که میگه مرحوم صدوق میگه ابو جعفر محمد ابن یعقوب اینطور گفته، بعد خود مرحوم صدوق میگه ولا افتی به این حدیث فتوا نمیدم لان صفار روا عن العسکری، روایت امام صفار معارض میگیره. روشن شد پس ما میشه کلینی دیده ترجیح با روایت امام صادق داده. روشن که سوال شما بله معارض داشته حمله به اخذ، اما مرحوم صدوق چون قائل به اخذ به احدثه، اصلا مرحوم صدوق این مبنای صدوقه، خوب دقت کنید، صدوق همیشه اخذ به احدث میکنه، چون این از امام عسکری به این قبول میکنه با این که اون روایت هم کلینی نقل کرده، چون از امام صادقه اخذ به احدث میکنه از امام عسکری قبول. به هر حال دیگه خیلی از بحث مکاسب خارج اشوار دیگه، نکات تاریخی لطیفی سما دیگه خیلی. من نگاه کنید تهذیب رو نگاه کنید، این زیادی که صدوق داره امره و ان یزع فی منزله اولم یامره، این در تهذیب هم داره یا نه؟ پس از کلینی گرفته
چون محمد ابن صحاب نه محمد ابن
به همین مخواستم اینه، چون من لایحظور از کتاب چیز گرفته، نوادر محمد ابن علی محبوب گرفته.
دیگه
نگارید
از
صفحه نرم
میکنه و
چارج
رو تقدیم میکنه به خطی در نظر موجوده تسلیم
میکنه.
ولی اینجا عجیبی
از کتاب محمد بن علی محمود نرم میکنه
خودش نمونده.
بله نمیدونم از کتاب محمد بن علی محمود نرم. خب کتاب علی بن محمد بن علی توضیح اجمالی عرض کردم، یه مقدار به نظرم مثلا شواذ اخبار جمع کرده، نوادر من شواذ. به هر حال ایشون مصدرش از اون کتاب، از اون کتاب زیاد ایشون نقل نمیکنه، ولی اینجا از کتاب محمد ابن علی محبوب نقل میکنه. به هر حال معلوم میشه که اختلاف نسخی وجود داشته، ترجیح صدوق با این نسخه بوده، کلینی با اون نسخه، و حرف بدی هم نیست این نسخه ای که صدوق داره به ذهن میاد روشنتر باشه. رجل دفع الی رجل ودیعتا و امره، از اینجا نسخه صدوقه، امره ان یضع فی منزله او لم یامره، حالا گفت یا نگفت. این نیم سطر کلا در کلینی افتاده، دقت کردیم، فمعوزه اها فی منزل جاره، از اینجا مشترکن، اشاره به اینه که طبق اون قاعده عمل نکرد. فواعد هل یجب علی الا خالف امرهو این اذا خالف امرو در کلینی هم آمده، این معنیش اون نسخه صدوق درست بوده. دقت کردید؟ این اذا خالف امرو معلوم میشه صحیح همون نسخه صدوق حق با صدوق بوده، چون داره اذا خالف امرو و اخرجها عن ملکه فوقع علیه السلام هو ضامن ان شاء الله تعالی.
اصلا از ابن محبوب کاف بنا نداشته،
نه صدوق بنا، صدوق کم میاره، خیلی کم.
کاف فقط در ایمان و کف
میدونم، نه اینجا نگفتم کلینی، صدوق گفتم از کتاب محمد،
چون اگر اون نیورده بناش نبوده اصلا مشکلی.
بله نه آخه چون صدوق میگه نسخه پیشانم موجود بوده به خط خود مرحوم صفا. یجب علیه اذا خالف امره و اخرجه عنه. حالا محل شاهد کجاست؟ چه ربطی به بدل حیلوله داره مرحوم؟ البته این حدیث رو اینجا در این حده، یعنی در این حدیث کلمه ضاعت آمده، ضاع یعنی گم شده، ایشون گم شدن رو به معنای این که عینش موجود بوده اما دسترسی بهش نداره میشه بدل حیلوله. انصافا هم عرفی نیست، ضاعت این تلف دیگه، روشن شد؟ شما چه رفتی بدل حیلوله داره؟ ضاعت چه رفتی بدل حیلوله داره؟
ضاعت معنی گم شدن، اول وقتی گم میدونه این دنبالش میگرد، یعنی موجود دیگه این دنبالش میگرد.
خب میگه همین گم شده،
از تلف نشده،
همین. خب از کجا معلوم؟ در عرف میگن تلف شد دیگه،
موضوعش هست که میرن دنبالش.
خب برن دنبالش وقتی نه این زاعت نه نه زاعت این تا مدتی که دنبالش میره زاعت اینه از بین رفت. زیا هم گاهی زیا منو نابودیه دیگه، زیا آل امر. انصافا انصافا خیلی بعید. لذا مرحوم صاحب یزدی میگه از این روایت قدر متیقنش اون تلفه، و اما این که بدانیم هست وجوده و فقط بهش نمیرسیم، شمول این روایت خود ایشون هم اشکال میکنه، چون اگه بسان امرو زودتری کمی تمامش کنیم بحث رو. و منها روشن شد آقای روایت، این هم راجع به این روایت، شرح ما راجع به این روایت. و منها ما ان ابوالحسن علیه السلام، این روایت رو در صفحه در کتاب وسائل شیعه در احکام ودیعه باب 7 از احکام ودیعه، اینو در باب 7 آورده، نگاه بکنید. و آیون رو دیگه اگه زحمتشون نباشه باب 18 کتاب رهنم شبیه اینه داره، یعنی شبیه من حالا یک جوری اسمش اینه. حالا این یکی رو نگاه کنید. منها ما ان ابوالحسن علیه السلام که اسحاق ابن عمار است، ابوالحسن موسی بن جعفر سامون بعد ان رجل، ببینید حالا بخونید دیگه
فضاعت ها یا اون روایت دیگه،
اون روایت هم فضاعت داره،
فضاعت حلیج و علیه
نه استودع
باب ثبوت زمان
باب 7 از احکام ودیعه.
سأل تو ابوالحسن علیه السلام،
بله بخونید، از سندش کامل بخونید.
محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر.
این هم یک مقداری از تسامحات کلینیه دیگه، رو بعضی وقتا چون عدت من اصحابنا از احمد یه عدن، عدت من اصحابنا از سهل یکی عدن، جمع کردن. این گاهی داره از نظر فنی و داره مشکلی انصافا، چون عده من اصحابی که از سهل نقل میکنن غیر از عده ایست که از احمد، ایشون گاهی داره یه عدت من اصحابنا از احمد و از سهل، در حقیقت اینطوریه، عدت من احمد عدت من سهل، این تسامح رو داره. ما هم نمیدونیم حالا کلینی او سوال ناسف الحدیث چرا این تسامح رو به کار برده، شاید مرادش مثل زیدون جمع مراد لفظ باشه، مثل محمد مراد جمع باشه لفظ باشه، و الا طبق قاعده مشکل داره، این تعبیر خالی از اشکال نیست. نکات فنی رو آدم باید بگه، ولو برای مثل عجل و ناس او سوال ناسم الحدیث باشه. بعد داره ابن ابی نصر، این نکتهش واضحه، عرض کردیم مرحوم بزنتی چه جامعه چه نوادرش به قوم آمده، به یکی از مصادر مهم انصافا در قوم کتاب بزنتی، این کتاب بزنتی است. و مرحوم کلینی دو سه نسخه داره، یکی نسخه احمد اشعری است، یکی نسخه سهل بن زیاد. اینجا میخواد بگه در هر دو نسخه آمده، نظرش اینه، در هر دو نسخه، هم نسخه سهل و هم نسخه احمد اشعری، این روایت از به اصطلاح بزنتی نقل شده. ان ابن ابی نصر، این بزنطیه، این تاریخ من. پس مصدر متوسط هم کتاب بزنطی، حالا نوادر یا جامعش نمیدونم. بفرمایید.
ان حماد ابن عثمان، ان اسحاق ابن عمار.
احتمال داره کتابایی که دو تا باشه، اما تا کتاب بزنطیش واضحه به نظر من. قال ان ابل حسن ان رجلا استودع رجلا 1000 درهم. بله. فضاعت، اینجا هم که تا کلمه فضاعت به کار برده شد گم شد، این ایشون به معنی بدل هدوله. فقال الرجل کانت اندی ودیعه و قال الاخر انما کانت دی علیک قرضا. اختلافشون در این شد. و قال علیه السلام المال لازم له. شاید المال لازم له اشعار به قاعده علیت باشه، شاید همین که گرف زامنه باید برگرد. الا ان یقیم البینه انها کانت ودیعتا، شاید اشاره به قاعده چیز باشه، و یا به اینا احتمال داره در قاعده است در باب اصطلاحا بهشون یعنی در باب قضاوه که مالا یعلم الا من قبل صاحبی یقبل قولوفی، چون مالک میگه قرض دادن، اون کسی که طرف مقابله قابض میگه نه ودیعه بوده، چون یعرف من قبل یقبل من این داده، وقتی حرف این باشه حق با اینه که داده، اون از قصد خودش خبر داره، لذا اصل اولی با ایشانه، اون احتیاج به بیانه داره اون طرف مقابل. من فکر میکنم قاعده اتلاف باشه، احتمالا اتلاف باشه، این مال رو مال دیگری رو طرف کرده ضامنه، مگر اینکه اثبات بکنه ولیه بود. فکر میکنم قاعده یدم نباشه، این زاعت منه. و بعدم ظاهرن مفروض کلام اینه که اصلا بر نگشته، این که موجوده بره پیداش بکنه، چون اختلاف سر اینه که الان نیست دیگه، یعنی بحث اینه ودیعه بوده من ضامن نیستم، اون میگه ودیعه نم، ظاهرش اینه. تو روایت دیگری الان، تو این روایت یکیه، نه اون تو روایت سومه، این در روایت سومه، اون روایت سومیست که داره. این روایت رو احتمال، ولی علم و اندالله روایت عرض باشه، احتمال، حالا منم نکته خارجی، اون گفتم کتاب رهن نگاه کنیم، باب 18 کتاب رهن، حدیث باب 18 از کتاب رهن وسائل قبل از این ودیعه است، در باب 18ش اونجا یه روایت از اسحاق ابن عمار هست عن ابی عبدالله، خیلی شبیه اینه، احتمال داره اسحاق ابن عمار این مطلب رو از امام صادق شنیده، برای تأکید و برای روشن شدن عرض میکنه خدمت به اصطلاح حضرت موسی بن جعفر. احتمال داره، چون مثلا کسانی بودن که قائل بودن که چون مادام مال بون داده این امین است و ضامن نیستیم، زمان نداشته روایت بخون اگه آوردین، والا بیا پدر وقتتون گرفتیم اون روایت، اون توی باب 18 کتاب رهن آمده، نمیدونم پیدا کردین نکردین.
روایت چندومش باب رهن؟
باب 18 18 رهنی هم یه حدیث هم داره، یه حدیثه باب 18 یه حدیثه، بخونی آیه که از آیه
بخون. محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن ابی عمر ان.
ببینید اختلاف مصدر رو اینجا از کتاب ابن ابی عمر، این روایتی که الان خوندیم از کتاب بزنطیه، دو تا تقریبا معاصره و هر دو بزرگواره. مرحوم کلینی کاملا مصدر خودش رو بیان کرده، یکی از کتاب بزنطی است، کتاب بزنطی همین روایت از موسی بن جعفر داره، کتاب ابن ابی عمر عن ابی عبدالله علیه السلام، دقت کنید نکته فنی شو، عن ابن ابی عمر،
عن
حسین بن عثمان سره از این شد،
عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل قال لرجل لی علیک 1000 درهم و قال رجل لا ولکنها ودیعه.
ها ظاهرن همینه دیگه، 1000 درهم یعنی قرضه، اون گفته ودیعه است دیگه، اونجا توش ضاعت نداره. احتمال داره، خوب دقت کنید، در کتاب ابن ابی عمر نسخه جدید بوده، چون نسخه جدید توی سقط داشته، سقط متنی داشته، این دو نسخه ابن ابی عمر یک کمی هم چیز داره، مشکل داره. ظاهرا لی علیک 1000 یعنی قرضن، و فرضم اینه که تلف شده، یه مالی پیشش بوده تلف شده. فقال علیه السلام، بخونید،
القول
القول قول صاحب المال یعنی اون باید بیانه بیاد، اون که گفته ودیعه بوده باید بیانه. اینجا هم همینه میگه هو ضامن الا ان یقیم البینه. این دو تا روایت ظاهرا اسحاق ابن عمار ابتداعا به حضرت صادق عرض کرده، بعد هم مطلب خدمت موسی بن جعفر آورد. این روایت هم دلالتش روشن نیست. بله این روایت سوم و منها ما عن صادق علیه السلام، اینو بیارین باب یک ابواب العاریه حدیث شماره 3، این حدیث هم بیارید بگید آره وقتم داره تمام میشه. منها ما عن صادق علیه السلام لا قرم علی مستعیر عاریه، در اینجا داره اذا هلکت او سرقت او زاعت. این شاید مثلا مرحوم شیخ میخواد بگه هلکت یعنی تلف، وقت سرقت او زاعت اطلاق داره شامل بدل هیلوله هم میشه. روشن شد؟ چون هلکت تنها نیامده. شماره حدیث شماره 3 باب اول، باب اول آریه این حدیث موجوده. البته این حدیث شماره 3 الان به نظرم شمارش بیشتر باشه، حدیث 3 نمیشه، این حدیث 10 اشتباه نوشته، 3 نیست. 3 این حدیث هست توش سرقت نداره. خب من میخواستم تمام این نکته رو برای این بود، این حدیثی که ایشون نوشته شماره 3 شماره 10 و این رو مرحوم شیخ کلی نقل کرده. بخونید آقا
نیتی که اشاره داره همین 3 مثلا
محلا مستعیه نه یه
تیکیش.
ببینید حدیث شماره 3 اصلا سندش هم فرق میکنه. حدیث شماره 3 سرقت و زاعت توش نداره، فقط حلکت داره، لیکن راوی یکی نیسته.
ابی عبدالله ابن مغیره عبدالله ابن سنان،
این روایت عبدالله ابن سنانه. در روایت عبدالله ابن سنان فقط حلکت آمده. اون حدیث، این حدیث شماره 3 است. حدیث شماره 10 روایت مسعدت ابن زیاده، دقت کردید؟ اون روایت مال کسی دیگری اصلا. از کردم 4 تا مسئله داریم که نمیگه واقعا یکی از مشکلاته، ظاهرا از روایت ما بودن که در بسته بودن شد مجرور. خیلی هم ما با اینا آشنایی زیاد نداریم. راوی اینا هم تقریبا منحصر در هارون مسلمه. اصطلاحا هم چند بار عرض کردم، اصطلاحا به این احادیث میگن ثلاثیات کلینی. اینا تقریبا جزو علو اسناد قرب الاسناد مرحوم کلینی است. به سه واسطه از امام صادق نقل میکنه، علی ابن ابراهیم، ان هارون، ان مسعده. وقت مسعده ابن زیاد هم داریم، مسعده ابن صدقه هم داریم، مسعده ابن 4 تا مسعده است. حالا یکی ان 4 تا، دو تاشون متحدن. علای حال جزء عجایب اینه که کل مرحوم نجاشی یکی دو تاش توصیف کرده، بقیه‌اش هم ساکت شده. خیلی بحث داره علای روایت مسعد بن زیاد قابل بحث با اون روایت نیست، اون روایت خیلی بهتره. عجیبه متن دقیقاً یکیه، فقط اینجا دو تا اضافه داره، سرقت زاعت. خیلی عجیبه، اینم چیز عجیبیه. در اون روایتی که مسعد بن زیاده که عادتاً پیش ما مثلا روایت شاذ حساب میشه، این روایتای معروف نیست، به خلاف حدیث اول مال عبدالله بن سنان. البته اونم توش عبدالله بن مغیره داره، احتمال داره یه نوع شذوز داشته باشه. علی یهانه در این روایت داره اذا هلکت او سرقت او زاعت. لکن من فکر میکنم علی تقدیر اینکه این سه تا عنوانم باشه، همه به معنی طرف دیگه، به معنی اینکه سرقت به معنی بدل هیلوله، انصافا خلاف ظاهره. هم زاعت هم سرقت این طوریه،
فرقی نمی
کنه، تلف شده ظاهرن. لذا بعد ایشون مرحوم یکی رو باید دیگه هم داره ایشون که بعد میخونیم. بعد ایشون میگه و اخباری که در باب سرقت و زیا آمده ولا حاجت اعلان